تا اینجا با چشم‌اندازی که برای انتخابات مجلس نمایندگان هست آشنا شدیم و وظایف مجلس نمایندگان و سنا. یه فرصتی از پخش میگیریم و مجددا در خدمتتون هستیم. خب شنوندگان عزیز، با برنامه خداحافظ آمریکا در خدمتتون هستیم. امروز در رابطه با موضوع بررسی انتخابات میان دوره کنگره آمریکا و سناریوهای پیش روی اون در خدمت جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس ارشد مسائل آمریکا هستیم. همچنین شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30135 با ما در تماس باشید. خب ما نیمه اول گفتگو رو درباره مجلس نمایندگان صحبت کردیم و سناریوهای پیش روش. حالا فکر می‌کنم که به خاطر اهمیتی که سنا داره، اهمیت بیشتری هم داره و رقابت هم بسیار نزدیکه. یعنی ما در سنای کنونی شاهد هستیم که چون سنا شنوندگان محترم 100 کرسی داره و 50 ایالت آمریکا، به طور مساوی هر ایالت 2 سناتور داره. در دوره کنونی ما شاهد 50 کرسی دموکرات و 50 کرسی جمهوری‌خواه هستیم که در این مواقع زمانی که اصطلاحاً آرا مساوی بشه، رئیس اسمی سنا که معاون رئیس جمهور باشه اصطلاحاً تای بریکینگ انجام میده و اون لایحه مذکور رو مورد تایید قرار میده. بخاطر همین در دوره فعلی چند بار خانم کاملا هریس به عنوان معاون رئیس جمهور این رأی رو دادن و لایحه‌ای تصویب شد. در چشم‌اندازی که سناریوهایی که داریم برای انتخابات سنا به این صورته که شانس جمهوری‌خواه کمتره و این احتمال بالا وجود داره که همون 50-50 حفظ بشه. اما شاهدیم که در بعضی ایالت‌های که الان در حال حاضر در اختیار جمهوری‌خواه هاست، مثل ایالت پنسیلوانیا که آقای سناتور پت تومی سناتور جمهوری‌خواه الان بازنشستگی کرده، آقای فترمن، جان فترمن دموکرات در نظرسنجی‌ها جلوتره. این احتمال داره که این ایالت رو دموکرات‌ها به دست بیارن و از اون سو شاهدیم که احتمال هم وجود داره که در ایالتی مثل ایالت نوادا خانم کورتز ماستو احتمال داره کرسی خودش رو دموکرات هست شکست بخوره، و یا در جایی مثل اوهایو آقای راپورتمن سناتور جمهوری خواه بود که الان بازنشستگی کرد و آقای جی دی ونس با آقای تیم رایان که نماینده فعلی اوهایو هست در رقابت میکنن. این احتمال وجود داره که دموکرات ها بتونن حتی 2 کرسی به دست بیارن و این فاصله خودشون رو بیشتر بکنن، یا اینکه به صورت حداقلی همین کرسی ها رو حفظ بکنن و شاید به جای نوادا بتونن پنسیلوانیا رو بگیرن. یعنی این احتمال وجود داره که همین اکثریت 50-50 رو ما در سنای بعدی هم شاهد باشیم. آیه ابوالفتح، نظرسنجا به چه صورت، شما چه پیشبینی دارید برای نتیجه سنا؟
ببینید سنا رو من حالا یه مقدار جزئی تر یا با آمار بیشتری خدمتتون عرض کنم. اشاره شد که 35 کرسی از 100 کرسی سنا در انتخابات 22 به رأی گذاشته میشه. 14 کرسی متعلق به دموکرات هاست، 20 کرسی متعلق به جمهوری خواست، برعکس چیزی که در مجلس نمایندگان داشتیم. در مجلس نمایندگان تعداد کرسی هایی که در حالت چیز بود، در حالت
توساب برابر
بود، ولی دموکرات ها بیشتر بود. الان ولی جمهوری خواهان بعد از 20 کرسیشون دفاع کنن
در حالی در سنا تدافعی هن جمهوری خواه
و دموکرات ها بعد در 14 تا کرسی دفاع بکنن، 14 تا کرسیشون به رأی گذاشته میشه، نه اون 50 تا. دو تا کرسی هم مربوط به انتخابات ویژه است. انتخابات ویژه یعنی زمانی هستش که یک سناتور به هر دلیلی از اون کرسی کنار رفته، بر اساس قوانین تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای فرماندار از اختیارات خودش استفاده میکنه، یک نفر رو معرفی میکنه و اون کرسی در اولین انتخابات دوباره به رأی گذاشته میشه. یکی از اون دو کرسی که در انتخابات ویژه به رأی گذاشته میشه کرسی متعلق به خانم کامل هریسه که سناتور ایالت کالیفرنیا بود، در سال 2020 در انتخابات برنده شد معاون رئیس جمهور. کرسیش توسط سناتور فرماندار ایالت کالیفرنیا پر شد و بعد این کرسی به رأی گذاشته شد.
آقای الکس پدیا سناتور.
بله، معمولا این کرسی ها حائز اهمیت، اگه یادتون باشه سال 2000 و 8 بود که اون یک فساد مالی ایجاد شد. فرماندار وقت ایالت ایلینوی کرسی که متعلق به باراک اوباما بود و تقریبا به فروش گذاشت.
فرماندار وقت شاید راد بلاگوجویچ.
بله بله اسم سختی من.
بله
بله شما حافظتون بیشتر جوانتر از من هستین، حافظه بهتری دارین. و اون حتی کارش به زندان کشیده شد. بنابراین در اینجور مواقع کرسی که ولی رئیس جمهور بوده، معاون رئیس جمهور بوده، حائز اهمیته. این که حالا مثلا دموکرات‌ها بتونن این کرسی حفظ بکنن که معمولا در ایالت کالیفرنیا دموکرات‌ها دست بالا دارن، ولی به هر حال حائز اهمیته. 6 سناتور جمهوری خواه و 1 سناتور دموکرات پیش از این اعلام کردن که در انتخابات شرکت نمی کنن. اشاره شد که اعلام بازنشستگی کردن. 15 جمهوری خواه و 13 دموکرات هم برای انتخابات مجدد رقابت می کنن. یعنی چی؟ یعنی باز هم جمهوری خواهان باید بیشتر به جنگن تا دموکرات ها. از مجموع اینها حکایت از این داره که وضعیت دموکرات ها در سنا وضعیت بدی نیست. اما نظرسنجی ها چی میگن؟ نظرسنجی ها تو امریکا، خب یه نظرسنجی هست برای افراد که مثلا فلان شخص، فلان خانم یا فلان آقا در یک حوزه انتخاباتی شانسش در مقابل رقیبش چیه. این یه نظرسنجیه که یک تصویر رو میده که در این حوزه دموکرات ها دست بالا رو دادن یا جمهوری خواهان. یک نظرسنجی هم جنریک بالته که فقط از پرسش شوندگان میپرسن در انتخابات پیش رو به دموکرات رای میده یا جمهوری خواه. اصلا مهم نیستش که نامزد کی هست، کلی فقط میپرسن دموکرات رای میده یا جمهوری خواه. الان نظرسنجی ها تو این بخش میگه که من آخر نظرسنجی که تو سایت RCP نگاه کردم که این یه سایتیه که میانگین تمام نظرسنجی ها رو با هم انجام میده. خودش نظرسنجی به طور مستقل انجام نمیده، ولی نظرسنجی مؤسسات نظرسنجی دیگر رو با هم جمع میکنه و یک میانگین میده. قابل اعتنا هستش در انتخابات امریکا. شاید بشه گفت نزدیکترین چشماندازی که نظرسنجی‌ها ارائه میدن در انتخابات امریکا معمولا سایت معتبر RCP هست. درست. این میگه که جمهوری خواهان در این جنریک بلت، جمهوری خواهان 47.8% رای میارن، دموکرات 44.7%. یعنی وقتی که از امریکایی‌ها میپرسن که شما به کی رای میدی، فرق از این که اصلا نامزدش کی هست، در کجای امریکا داره زندگی میکنه، جمهوری خواهان دست بالا رو دارن. به همین دلیلی که اشاره کردم که به طور سنتی حزب اپوزیسیون، حزبی که در کاخ سفید نیست،
دست بالاتر داره.
این الان میانگین این جنریک بالاته. اما اگه بخوایم بررسی کنیم، خب 435 تا حوزه هست در مجلس نمایندگان، 35 هست در سنا، یعنی شما مثلا حساب کنید از اینکه 500 تا حوزه رو باید دونه دونه بررسی کرد، چه حوزه ای کی بالاتره، کی پایینتره، عوامل و شاخص هایی که بر نتایج انتخابات میذاره، کار خیلی پیچیده سختیه. ولی چشم‌انداز کلی این هست. یکی از موضوعاتی که ارتباط پیدا میکنه به انتخابات، میزان رضایت عمومی نسبت به رئیس جمهوره، به خصوص برای حزب رئیس جمهور. رئیس جمهوری که میزان رضایت ازش بیشتر باشه یا عدم رضایتش کمتر باشه، حزبش شانس بیشتری داره در پیروزی در انتخابات. حالا باز هم همین RCP آخرین آماری که من امروز دیدم، میزان رضایت از جو بایدن رو اعلام کرده، رضایت 42.7%، نارضایتی 54.1%. البته اگه تا اونجا که من یادم میاد، همیشه میزان نارضایتی از رؤسای جمهوری امریکا، دموکرات جمهوری خواه، فرق نمی‌کنه، همیشه بیشتر از میزان رضایتش، حداقل مثلا تو دو سه دهه اخیر این گونه بوده. آقای بایدن محبوبیتش تا حدود 36-37% هم پایین اومد.
حالا اومده تازه به نسبت تابستون. محبوبیتش بالا اومده.
خب تابستون بخاطر که قیمت بنزین یهو رفت بالای 5 دلار در هر گالون. الان بایدن دو سه تا طرح عامه پسند یا مقبول از دموکرات‌ها رو تونسته، اون طرح بازسازی و طرح نمیدونم آمریکان پلن و یه همچین اسامی داره، اونا رو تونسته تصویب بکنه، پول تزریق بکنه و چرخ اقتصادی بچرخونه. خب میزان رضایتمندی ازش اومده بالا، ولی همچنان زیر 50%. این آمارها نشون میده که حزب رئیس جمهور حزب پیروزی قاعدتا نباید باشه. اما خب حالا اگه بخوایم بررسی کنیم مورد به مورد نامزدها رو میشه بررسی کرد. بعضی از ایالت‌ها خب دژ دموکرات‌ها، بعضی از ایالت‌ها دژ جمهوری‌خواهان هستن، خیالشون راحته، ولی وضعیت کنونی هم به این شکل دیگه.
درسته. ما الان شاهدیم که در انتخابات سنا نکته که خیلی مهمه، یک خب شاید شنوندگان محترم ما ندونن، ما در درون خود حزب دموکرات جناهای مختلف داریم، همونطور که در حزب جمهوری خواه شاهد این هستیم. در حزب دموکرات یکی از مشکلاتی که آقای بایدن در طول این دو سال، یک سال و خورده نزدیک دو سال داشتن، جناحی از حزب دموکرات است که ما از اون به عنوان استابلیشمنت یا جناح اصلی حزب دموکرات یاد میکنیم. همونجوری که شما فرمودین، اون لایحه زیرساخت‌ها و چند لایحه مهم دیگه که آقای بایدن بسیار تلاش داشت که اینا تصویب بشه، با ایراد گرفتن و به تعویق انداختن این جناح که نمونه به اصطلاح مهمشون میتونیم در سنا آقای سناتور جو منشن از ویرجینیا غربی و خانم سناتور کرسن سینما از آریزونا نام ببریم، موجب شد که دموکرات‌ها حتی در بعضی از لوایع با این که اکثریت رو در اختیار دارن نتونن اونا رو تصویب بکنن، چون این دو سناتور به دلیلی که از ایالت‌های میان که مخصوصاً آقای منشن از ویرجینیا غربی از ایالت‌های میان که ایالت‌های محافظه‌کار هستن و خودشون هم دموکرات‌های محافظه‌کار نامیده میشن، خیلی کارشکنی کردن. به همین دلیل یکی از برنامه‌های تبلیغی دموکرات‌ها برای انتخابات، به طور ویژه آقای فترمن در پنسیلوانیا، اینه که من 51مین رأی در سنا خواهم بود. یعنی دنبال این هستن که بگن ما رأی غیر سازنده منشن و سینما رو ما به اصطلاح از بین میبریم و به عنوان یک دموکرات حالا میتونیم اکثریت رو داشته باشیم. حالا در ادامه باز در رابطه با پروگرسیو و جناح ترقی خواه حزب دموکرات هم صحبت خواهیم کرد. نقش فکر میکنید که این نقش تخریبی این قبیل سناتورها که بسیار هم وابسته به پول لابی ها هستن و عملا صنایع سوختای فسیلی رو شاهدیم که آقای منشن رو خریدن به دلیل خودشون هم در بیزینس زغال سنگ فعال هستن، حزب دموکرات، یعنی آقای بایدن هم بارها، حتی با اینکه خودشون هم به نوعی میتونیم بگیم از جناح میانه حزب دموکرات هستن، موضع گرفتن علیه این دو نفر. به نظرتون حزب دموکرات این چالش درونی خودش رو چجوری میتونه حل بکنه؟
ببینید، روند موجود که اگه حساب بکنیم 10-15 سال اخیر، هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه به سمت رادیکالیسم حرکت کردن. یعنی جمهوری خواهان جمهوری خواه تر شدن، دموکرات ها دموکرات تر شدن. دو سر طیف رادیکال در امریکا داره قدرت میگیره. در حزب دموکرات الان ما شاهد هستیم که این حرکتی که ترقی خواهان پروگرسیو ها شروع کردن با اومدن خانم الکساندریا اوکازیو کورتز، ایلهان عمر، رشیده طلیب و آیانا پریسلی
که به اصطلاح بهشون جوخه میگن،
جوخه میگفت ترامپ بهشون میگفت، بله. جوخه برای تحقیرشون. اینا در انتخابات سال 2022 89 نفر شدن. پیشبینی میشه در انتخابات سال 2022 تعدادشون هم بیشتر بشه، یا حتی کسانی که در حزب دموکرات از قبل بودن بیشتر متمایل بشن. اون اشاره که شما کردین سر لایه زیر ساختا که سناتور منشن باش مخالفت میکرد، این بود که میگفتن که حزب دموکرات زیادی سوسیالیست شده، داره پول پخش میکنه بین شهروندان و این با اصول ارزش های سرمایه‌داری امریکایی مغایرت داره. خب مخالفت میکردن. این هم به این دلیل هستش که نفوذ اون پروگرسیو ها در حزب افزایش پیدا کرده. مثلا یکی از ستاره های حزب دموکرات همین خانم الکساندر اوکازیو کورتز که میگن که در سالهای آینده جزء چهره های شاخص حزب خواهد شد،
به عنوان جانشین سناتور سندرز معرفی،
بله،
میشن.
بله. از اون طرف هم حزب جمهوری خواه هم همین مشکل داره. یعنی حزب جمهوری خواه هم به هر حال لایه های میانه و مرکزگرا داره که الان آقای دونالد ترامپ تقریبا سلطه کاملی بر حزب داره و حامیان دونالد ترامپ هم در داخل حزب جمهوری خواهان دارن روز به روز افزایش پیدا میکنن. اون کسانی که در سال 2018 2016 تا تا الان در هر انتخابات دارن میان جلو، تعداد بیشتری از اینا هستن. تا جایی که مثلا حالا اسم شورش بود، قیام بود، چی بود، علیه خانم لیزشنی انجام دادن و اینو در انتخابات مقدماتی اصلا شکست دادن و ترامپ رو هر کی دست گذاشت، تعدادی زیادی از اونایی که ازشون حمایت میکرد در انتخابات مقدماتی پیروز شدن و این احتمال رو ایجاد میکنه که در انتخابات سال 2022، بعد سال 2024، بعد سال 2028 به بعد، همیشه که بریم جلو، این دو طرف رادیکال های دو تا حزب پررنگتر و سنگینتر بشه، میانه روها نقش و نفوذشون کمتر بشه. به همین دلیل هم هستش که میبینیم که جامعه امریکا به شدت دو قطبیه، به شدت تساهل و تسامح با هم ندارن، امکان سازش ندارن، دو طرف رفتن به سمت حذف فیزیکی همدیگه. مثلا خانم نانسی پلوسی مت سخنرانی رئیس جمهور رو پاره میکنه، میگه اگه میمد تو مجلس من مش میزدم تو صورتش. آقای ترامپ براشون خط و نشون میکشه. آقای مک‌کارتی گفته که، یعنی رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس نمایندگان،
که رئیس احتمالی آینده مجلس نمایندگان خواهم بود،
گفته اگه من رئیس مجلس نمایندگان بشم، روز اول با چکش ریاست بزن تو سر نانسی پلوسی. حالا بزن یا نزنه کاری ندارم، ولی فضا اینقدر رادیکال دو قطبی شده. بنابراین این احتمال در هر دو تا حزب وجود داره و میانه روهای هر دو تا حزب روز به روز دارن ضعیف‌تر میشن یا دنبال روی اون افراطی ترین بخش های دو تا حزب دارن حرکت میکنن.
یه نکته‌ای که شما در فرمایشاتتون بود، قدرت گرفتن جناح پروگرسیو یا ترقی‌خواه در حزب دموکرات. ما در کنگره فعلی، یعنی در مجلس نمایندگان، شما نام بردید از نمایندگان معروف این جناح، خانم اوکازیو کورتز از نیویورک، خانم ایلان عمر، خانم رشید طلیب، خانم آینا پرسلی، آقای جمال بومن و خانم کوری بوش، ما در این 6 نفر رو به عنوان رهبران این جناح پروگرسیو داریم که البته اصلا در مجلس نمایندگان یک فراکسیون دارن ترقی خواهان که نزدیک حدود 90 خورده نفر عضو دارن. خانم جایاپال هست، آقای کانا هست، خیلی نفرات دیگه هستن. اینها نفرات شاخص هستن در مجلس نمایندگان. همونجور که شما فرمودین، در مجلس آینده که از ژانویه 2023 آغاز به کار خواهد کرد، این جنایی که نام بردیم اعضاشون بیشتر خواهند شد. یعنی ما در ایلینوی شاهدیم که خانم دلیا رامیرز هست، در پنسیلوانیا خانم ساملی رو داریم، در تگزاس آقای گرک کاسار رو داریم، در فلوریدا آقای الهاندرو فراست رو داریم که این نفرات بیشتر خواهند شد. در سنا هم که رهبر این جریان حتی هنوز برای 2024 بحث نامزدی مجدد سناتور برنی سندرز هست و در سنا افراد دیگه هم داریم مثل آقای اد مارکی، خانم وارن، نفراتی که جناح پروگرسیو هستن. اینها خب شاید برای شنوندگان ما جالب باشه که برخلاف اکثریت سیاستمداران آمریکا، چه از حزب جمهوری‌خواه و چه از حزب دموکرات که از لابی‌ها و سوپر پک‌ها پول می‌گیرن، جناح پروگرسیو به هیچ وجه از لابی‌ها و شرکت‌های بزرگ پول نمی‌گیرن. به همین دلیل خودشونو وامدار اونها نمی‌دونن و از این رو تمام هزینه‌های انتخاباتی اونها رو مردم تامین می‌کنن و به همین دلیل خیلی افراد محبوبین. همونطور که تو نظرسنجی سالانه ما شاهدیم که محبوب‌ترین سیاستمدار حال حاضر آمریکا آقای برنی سندرز هستن. با این توجه به این وضعیتی که وجود داره و پروگرسیوا شعارهایی هم که میدن اینه که ما به دنبال حل مشکلات آمریکا و قشر طبقه کارگر آمریکا هستیم و در نقطه مقابل هم آقای ترامپ رو داریم که واقعا در حزب جمهوری‌خواه همچنان رهبری می‌کنند، این فضای دو قطبی همونجوری که شما فرمودین در آینده بیشتر خواهد شد و باید ببینیم که به چه سمت و سوی خواهد رفت. در پایان ازتون درخواست دارم که در حدود یک دقیقه جمع‌بندی داشته باشید.
ببینید، بله، به هر حال جمع‌بندی اینه که بعد منتظر بشیم ببینیم انتخابات، نتیجه انتخابات چی میشه، اینکه کرسی هر دو حزب چقدر هست میتونه تاثیرگذار باشه، اینکه بعد از انتخابات ما شاهد چه چیزی خواهیم بود. اگه یکی از مجالس در اختیار جمهوری خواهان بیفته، جو بایدن در 2 سال آینده دوره ریاست جمهوریش با موانع بسیار زیادی مواجه میشه، به خصوص در مجلس نمایندگان بحث های بودجه خیلی مهمه و خیلی از برنامه های دولت زمینگیر میشه و میتونه زمین ساز پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری باشه. به هر حال انتخابات مهمیه. یکی از مهمترین انتخابات میان دوره امریکا هست، نه در سطح ریاست جمهوری ولی در سطح انتخابات میان دوره از مهمترین ها هست. شاید بشه گفتش که در مقایسه با انتخابات سال 2018 امریکا. به هر حال منتظر بشیم ببینیم ترکیب به چه گونه خواهد بود، ولی به هر حال شرایط سیاسی مطلوبی امریکا طی دو سال آینده نخواهد داشت و این چکاف ها، تنش ها، درگیری ها، دلخوری ها و به حال سیاست بازی ها در امریکا رو به افزایش خواهد بود.
ممنون از شما جناب ابوالفتح کارشناس ارشد مسائل امریکا. شنوندگان محترم، ما امروز در رابطه با بررسی انتخابات میان دوره کنگره امریکا و سناریوی پیش روی اون با جناب ابوالفتح صحبت کردیم. ما شاهدیم که در مجلس نمایندگان شانس جمهوری خواهان برای تصاحب کرسی ها و اکثریت اون بیشتر هست و در سنا هم دموکرات ها شانس بیشتری دارن برای اینکه اکثریت کنونیشون رو حفظ بکنن و شاید بتونن یک یا دو کرسی رو هم حتی اضافه بکنن. همونطور که جناب ابوالفتح فرمودن، در با فرض بر این که انتخابات مجلس نمایندگان با اکثریت یافتن جناح حزب جمهوری خواه همراه باشه، شاید خواهیم بود که در دو سال آینده مشکلات بیشتری برای دولت آقای بایدن به وجود خواهد اومد و اونها کارشکنی خواهند کرد. رهبر اقلیت کنونی آقای کوین مک‌کارتی نماینده کالیفرنیا که اگر در مجلس بعد به عنوان برنده باشن، حزب جمهوری خواه به عنوان رئیس مجلس نمایندگان مطرح خواهد شد، که از همین الان تهدیداشون رو شروع کردن که ما آقای بایدن رو استیضاح خواهیم کرد. حالا البته این که به سرانجام برسه یا نه البته مشخص نیست، ولی باز با وجود این که در سنا و تصمیم نهایی در رابطه با استیضاح رو در سنا خواهن گرفت سناتورها، حتی اگر جمهوری خواه بتونن اونجا هم اکثریت رو در سنا به دست بیارن، ولی چون باز رأی کافی رو برای برکنار رئیس جمهور ندارن، از این بابت خطری آقای بایدن رو تهدید نمی‌کنه، ولی قطعا شاهد کارشکنی و جنجال رسانه‌ای خواهیم بود. و همینطور که دولت آقای بایدن در این دو سال، حدود یک سال خورده دو سال که تا اینجا سپری کردن، به دلیل کارشکنی‌های حتی جناح میانه‌روی حزب خودشون در تصویب بسیاری از لوایح مد نظر خود دولت به اصطلاح ناکام بودن، با اکثریت گرفتن جمهوری خواه در مجلس نمایندگان این مشکلات بیشتر خواهد شد. حالا انشالله فرصت دیگه‌ای بعد از برگزاری انتخابات در 17 آبان مجددا در خدمت شما خواهیم بود و نتایج انتخابات رو تحلیل خواهیم کرد. همچنین شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما در تماس باشید. خیلی ممنونم که امروز با ما همراه بودین. روزتون خوش. خدا نگهدار.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردند که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشند، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان روز شکست هیمنه پوشالیگ استکبار جهانی، 13 آبان مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار، 13 آبان روز بزرگ مرگ بر آمریکا، اجتماع خانوادگی ملت بزرگ ایران، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا، جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوی میادگاه های نماز جمعه تهران ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس را پیمایی به سمت دانشگاه تهران میادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان.
مراد بر از مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخواهیم فرایند تاریخی شکل‌گیری در واقع ماجرای 13 آبان رو و اینکه شعار مرگ بر آمریکا داده می‌شود و چرا ما آمریکا رو محکوم می‌کنیم، فرایند تاریخیش رو بررسی بکنیم، یک سلسله عوامل رو ما به عنوان شاخص‌ها در این فرایند بر علیه آمریکا داریم.
دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی.
استهزار دارن مردم عزیز، جوانان خوب این وطن، که اگر مطالعات تاریخی داشته باشن، آمریکایی‌ها از در واقع نیمه دوم قرن 20 وارد عرصه فضای بین المللی شدن، از حیات خلوتشون وارد جرگه به اصطلاح جهانی شدن و در واقع می شود گفت که آمریکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم دیگه کاملا فضای بین المللی رو به عنوان یک به اصطلاح کشوری که در قالب بلوک غرب، رهبری بلوک غرب فعالیت میکرد، سعی کردن که در واقع زعامت دنیا رو داشته باشن در مواجهه با بلوک شرق. آمریکایی ها که خب تازه وارد میدان شده بودند در مواجهه با انگلیسی ها در ماجرای نهضت ملی شدن نفت، که یک نهضت تاریخی و بزرگ بود برای اینکه ما بتوانیم استقلال خودمون رو حفظ بکنیم، بتوانیم با ملی کردن نفت بتوانیم کشور خودمون رو و در واقع اعمال نظر و استقلال خودمون رو در صدور نفت، در فروش نفت و تمهیدات این گونه در سطح ملی داشته باشیم، سعی کردیم که این فضا رو مدیریت کنیم. نهضت ملی شدن نفت در این فرآیند تاریخی شکل گرفت، اما با اومدن دولت مصدق با همراهی و رهبری و زعامت آیت الله کاشانی و این پیوند تا وقتی که این دو جریان ملی و مذهبی با هم پیوند خورده بودن، این فضا خوب پیش رفت. اما در جایی در واقع می شود گفت که مصدق رو آمریکایی‌ها حساب کرد، به دنبال وام از آمریکایی‌ها بود و فکر می کرد در مواجهه با انگلیس و شوروی سابق می تواند روی آمریکا حساب بکند. آمریکایی‌ها منافع خودشونو با انگلیسی‌ها تقسیم کردن، در ماجرای کنسرسیوم تونستن با هم دیگه کنار بیام و یک کودتا علیه دولت ملی، نهضت ملی و فرایند مردمی ایران شکل گرفت و آمریکایی ها نمی توانن این قضیه رو کتمان کنن و رسما مقاماتشون در پروسه‌های تاریخی اعلام کردن که ما به عنوان کسانی که در کودتای 28 مرداد دخالت داشتیم نمیتوانیم این قضیه رو منکر بشیم. و خب ظلم‌های زیادی به مردم ایران شد. میشود گفت که ابتدای ظلم آمریکایی‌ها به ما و ملت ایران و عقب نگه داشتن کشور ما در فرایند تاریخی کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، کاری که ده‌ها سال انقلاب و نهضت مردمی ایران رو به عقب انداخت. و خب این گلگی در ذهن و دل و خاطره تاریخ مردم ایران هست، بوده و خواهد بود. و کینه ای اگر ما آمریکایی ها داریم، یا در ماجرای 13 آبان به آمریکایی ها شعار مرگ بر این کشور میدیم، به خاطر این